استفاده کردیم از فرمایشات شما. ما در همین جلسات دوستان زحمت کشیده بودن جلسات برگزار میشد و در خصوص دیسیپلین‌های به نام علم، دین و فلسفه و ساحت‌های اینها که هر کدوم از اینها چه ساحت‌هایی دارن، چه ابزارهایی دارن، چه روش‌هایی دارن صحبت شده بود. همونطور اختصاصی میخوام راجع به یکی از اینها که بحث علم هست به معنای ساینس خدمت شما سوالی داشته باشم. ببینید، مجموعه فعالیت‌هایی که آقای تهرانیان کرده در حوزه ساینس بوده، در رشته تخصصی خودشون، آنچه که شما متعاقب اون و چه در همکاری با ایشون و چه جدای از اون دنبال کردید، اینها همه در ساحت علم بوده. اما علارغم همه تلاش‌هایی که عالمانی مثل آقای تهرانیان انجام دادن در پیش از انقلاب به عنوان نمونه و بعد از انقلاب که حالا نمونه هاش و مثال هاش خودتون هم میشناسیم، هم میتونیم بزنیم، ببینیم که متعاقب اون کتاب چاپ میشه به عنوان صدایی که شنیده نشده، کاری که میگن نتایج و دستاوردهای اون علم رو بهش توجهی نمی کنه. هم قبل از انقلاب، هم بعد از انقلاب، در بعد از انقلاب ما هم بحبوحه اول انقلاب رو داریم که بسیاری از اقدامات و تصمیمات بر پایه‌های غیر اهلانی یا به عبارت دقیق‌تر بر پایه‌های غیر علمی استوار شده بود. که خب حالا ما میگیم که یک دوره گذاری و مجبور بودیم اونها رو طی بکنیم. اما مطابق اون سال‌ها بعد میبینیم که در همین کشور ما با معجزه هزاری سوم مواجه میشیم و سیاست هایی که به هیچ وجه آدم نشانه هایی از پیگیری های علمی یا یافته های علمی رو در اون سیاست گذاری ها یا تصمیم ها نمیبینه. مطابق اون میبینیم مجدداً دولت آقای روحانی روی کار میاد و پاره از تصمیمات به عقلانیت و اتکای به یافته های علم برمیگرده. اما باز مدت زیادی نمیگذره دوباره با دولت دیگری مواجه میشیم، باز میبینیم که بسیاری از تصمیماتشون یا سیاست گذاری هاشون بر پایه علم و یافته های علمی در تمام حوزه ها که نمونه های از اینها شما در انتهای صحبتتون اشاره کردید، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه محیط زیست، چه در حوزه فرهنگ و امثال اون، بر پایه اینها نیست. تا مجدداً با دولت جدید مواجه میشیم که آقای پزشکیان میان و میگن که ما بایستی در تمام زمینه‌ها کار کارشناسی بکنیم. سوال من خدمت شما یه نکته که میخوام اشاره کنم و از فرمایشاتتون بهره ببریم اینه که ببینید، من فکر میکنم در کنار بسیاری از یافته‌هایی که بزرگانی مثل آقای تهرانیان یا حضرت عالی یا دیگر دوستان ارائه کردند و اشاره کردن و دستبندی کردن، یک نکته که به ذهن من میرسه اینه که بر اساس همین نمونه‌های کوچیکی که من ذکر کردم، در یک دوره تاریخی کوتاه ما با یک نوسانات سینوسی در مواجهه با استفاده از دستاوردهای علمی مواجهیم. یعنی استفاده میکنیم، بعد یک بار تمام دستاوردهای علم دور ریخته میشه، بعد دوباره به دوره جدیدی میرسیم، دستاوردهای علم مورد استفاده قرار میگیره. نکته و سوال من خدمت شما اینه که در کنار یافته هایی که مثلا آقای تهرانیان در پژوهش‌هاشون بهش میرسن و عرضه میکنن و انتظار دارن سیاستگزاران اینها رو مورد مداخله و توجه قرار بدن، یا نکاتی که شما الان در خصوص کتاب خودتون بهش اشاره کردید، این نکته که چه کار باید بکنیم که ما از این حالت سینوسیه بیرون بیاییم، ثباتی ببخشیم به مجموعه سیاستگذاری هایی که داره میشه، که ما اینطوری نباشه یه دوره 8 ساله رو بر پایه علم عمل بکنیم، یه دوره 8 ساله رو بر پایه علم عمل نکنیم، بیشتر از باز دفاع دستاوردهای علم عمل بکنیم. چه باید بکنیم در این حوزه که این اتفاق نیفته، این نوسانات صورت نگیره؟ سپاسگزارم.
خب خیلی متشکر. البته همونجور که گفتند فرمایش آقای مهندس مرتب سوال نبود، بیشتر یک کامنتی بود، یک توجه و تنبهی بود که درسته و من کاملا هم با اون موافقم. بالاخره یک انباشت تاریخی رخ نمیده، حالا که به تعابیر دیگری هم نظریه پردازان مختلف در مورد توسعه در ایران مثل آقای دکتر کاتوزیان این ازش تحت عنوان جامعه کوتاه مدت یاد کردن، یا پروژه های ناتمامی که بوده هم در سطح سیاست گذارانش نهاد حاکمیتی. چند بار ما در بوروکراسی کشور قبل و بعد از انقلاب شاهد ادغام ها و تفکیک ها هستیم دیگه، که بخش های مختلف بسیار مدیریتی یا بگن باید از هم جدا بشن یا بگن با هم بشن، باز تا با هم میشن یا جدا میشن، بعد از یک مدتی جدا میشن، یا این طرفش خب کار دیگری که من انجام دادم و به نوعی شاید بشه گفت بسیار مقدمه این کارم هستش، اون قدرت جامعه مدنی و مطبوعاته که در اونجا من در یک مطالعه که از مشروطه انجام دادم، دو دوره بسیار مشروطه و دوره توزیع قدرت و تمرکز قدرت رو مقایسه کردم، در اونجا عرضم بزرگ شما که کاملا بسیار موردی تاریخی و گفتمانی به این نتیجه رسیدم که ضعیف‌ترین ضلعی که در توسعه در ایران وجود داره جامعه مدنی است، یعنی نهادهای مدنی نهادهای بسیار آسیب‌پذیری هستن، اهم از نهادهای سیاسیش نهایتاً یا نهادهای صنفی مدنی. قهوه‌خونه خان خلیلی گفتم، شما بیاد ببینید که خیریه تو ایران چقدر عمر میکنه و هم خیریه که دیگه قرار کار نیکوکاری انجام بده به چند تا خیریه بعد از یک مدتی تبدیل میشه. اصلا شما بیاید ببینید تو ایران نهادهای همون علمی که گفتید، خود این نهادهای علمی به چه سرنوشتی گرفتار شدن. در نتیجه اون رویکرد کلی شما کاملا درسته که بالاخره اینها باید یک جایی تداوم پیدا بکنه، و چون معمولا خود جامعه مدنی ضعیف است، بیشترین منابع توسعه دست حکومت ها یا دولت هاست، و همین دلیل هم هستش که میبینیم که دولت توسعه گرا و دولت غیر توسعه گرا با همدیگه فرق میکنه توی چیز. حالا نمونهاش مثل که مقایسه کردین بین دولت آقای احمدی نژاد و دولت قبل از خودش، من فارغ از گرایش سیاسی که خب همه جا همه هم میدونم که میگه و این رو به عنوان یک حزب سیاسی نگاه نمی کنم، به عنوان از منظر توسعه میگم که یه فرصت خیلی منحصر به فرد تاریخی بود دوران توسعه، دوران اصلاحات برای توسعه در ایران، از جمله تقویت NGO ها و نهادهای مدنی. در نتیجه تا این به اصطلاح استمرار رخ نده و فرقی نداره، من ببینید به دو تا ویژگی اشاره کردم و خیلی مهمه، گفتم این 26 تر همه دستگاه اجرایی هم، یعنی دستگاه اجرایی احساس ضرورت کرده، دست به طرف دانشگاه دراز کرده، دانشگاه رو به عنوان نهاد علم دارم میگم، اون انجام گرفته، بعد خودش هیچ استفاده ازش نکرده، حتی جمعش کرده. شما ببینید که همین به اصطلاح بعد از موج دوم ارزش ها و نگرش های ایرانیان که طبق برنامه بود، تعریف اصلا دغدغه آلمانه نبود که بگی فضیلت داره که ارزان بود شما که ما بفهمیم، برنامه سوم توسعه فکر میکنم ماده 85ش بود اگر اشتباه نکنم، که دولت رو موظف میکرد که هر دو سال یک بار رصد بکنه تغییرات فرهنگی رو مثل تغییرات اقتصادی، یعنی همونجور که تورم رو میسنجن، همونجور که عرضم بزرگ شما که تولید ناخالص ملی رو میسنجن، همونجور هم بیان امید رو، بیان مشارکت رو، بیان همبستگی رو بسنجن. دو موجشی انجام شد در اون زمان، که خب نشونم داد، ولی بعدش دولت آقای احمدی نژاد اومد اینو تعطیل کرد. درست؟ یعنی ببینید یک نگاه هست که تو اون صحبت، البته تو کتاب من آوردم تو فصل نهم خورده، ولی یک نگاه که اصلا میگه که مسئله همونه که ما میفهمیم، شما راه حل برای اون مسئله که ما میفهمیم تعیین کنید، نه اینکه بگیم که اول مسئله چیست و بعد بیام سراغش. من عرضم حضور شما که به این معنا اون پروژه ناتمام توسعه ملی رو ذیلش پروژه ناتمام توانمندی جامعه مدنی میگیرم. و اگرم از گفتگو حرف میزنم الان که فراز و فرود هم داشته دیگه، یه عرضم حضور شما که خب شما در نظر بگیرید یه وقتی گفتگو تو ایران به یک امر لوکس فهمیده میشه، امر لوکس ازش فهمیده میشه، مثل اینکه گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها که ازش حرف میزنیم انگار دیگه هیچ آدم های بی دغدغه اومدن دارن میگن که بشین با هم دیگه حرف بزنیم. یه وقتی از گفتگو به اصطلاح مذاکره میفهمیم، یه وقتی هم از گفتگو وسط‌بازی میفهمیم دیگه. شما یادتون دیگه در جریان به اصطلاح جنبش مهسا تو فضای مجازی با خصوص اصلا گفتگو رو که تا حرف میون میومد انگار که یه عده‌ای میخوان وسط‌بازی کنن نگذارن، در حالی که گفتگو میگه که طرفینی داره، کسان ازلاء متکثری داره. همین الان شما نگاه کنید، همین الان در 1404 که درش قرار گرفتیم، برگردین به خیلی زمان دوری هم نمیخواد بشه، برگردین به کمتر از دو ماه قبل به عید نوروز، در چند نقطه ایران شما به اصطلاح بروز گسستای قومی رو یا بروز گسسته تمدنی رو دیدید؟ یه جا به نام کرد و ترک و ایرانی به اصطلاح اختلاف پیدا این گسسته خودش نشون میده، یه جا تمدنی اسلام و ایران بگیرید، خب در همین شیراز رو نگاه کنید یا در نیشابور رو بگیرید این دومی، و در مشهد، در کردستان و آذربایجان و غربی هم اولی. خب الان اگه از گفتگو حرف میزنیم، گفتگو کاملا چیزی است که مسئله رو عرضم بزرگ شما که میکشونه به فهم مشترک. ولی ببینید فهم مشترک که ازش حرف میزنیم یه وقتیه که من دیگه اینا رو خیلی فشرده بهش اشاره کردم، یه وقتی که میگیم ما فهمیدیم طرف مقابلمون نفهمیده. من خودم رو در اون موضع نمیگیرم، میگم که ما فهم مشترک و زبان مشترک نداریم با تمثیل، شاید همون حرفی که در مثنوی اومده، یک چیز میخوام اسمشو انگور و عنب و عزوم میگذاریم توی مسئله، ولی اگه بتونیم بفهمیم که به یک نتیجه میتونیم برسیم. خب مثلا من الان برای که ببینین یک کم هم این دستگاه یعنی اون تحول دومی که گفتم چقدر میتونه کمک بکنه، من از چت جی پی تی در مورد تفاوت نظری خودم و تهرانیان پرسیدم که در این کار که چیز هست، خب اون در آورده بود، خودم اینجوری متوجه نشده بوده، ولی او از کتاب در آورده بود، گو میگه که از دیدگاه شما، از دیدگاه من، مسئله ایران صرفاً در کمبود منابع نیست، بلکه در کاهش توانش ارتباطی و کاهش سرمایه اجتماعی. بله واقعا من اینو میدونم، به خاطر که میگم اگه توانش ارتباطی بره بالا، همونه که تو اون درمان بیماری سختم تحت عنوان تسلای اجتماعی، تحت عنوان ارزم بزرگ شما که امید به حل مسئله میتونه بره بالا. ببینید این تحقیق معروفی که همین مدتی پیش منتشر شد به عنوان طولانی ترین تحقیق در جهان کشف شده، 5 سال طول کشیده بود دانشگاه هاروارد، اونجا دیدید دیگه. میگه چه که سوال کاملا پوزیتیویستی هم پرسیده میشه، خیلی نظری نیست. یعنی یک دانشگاه اومده تغییر بکنه که چه کسانی از زندگیشون راضی هم. ولی این رو 85 سال پرسیده از تو آدمه که پرسیده، رئیس جمهور هم در اومده، عرضم از شما که زندانی هم در اومده، یعنی وضعش تیپشون اینجوریه. اما یک جواب مهمه که خب به اصطلاح فکر میکنید که زندگی خوب با داشتن پول، با داشتن قدرت، از توش در میاد که زندگی خوب با داشتن ارتباطات خوبه، یعنی ارتباطات خوبه که فرد رو به رضایت میکشونه. خب اینه که من گفتم که اون توانش ارتباطی برای جامعه ایران بالاست. توانش ارتباطی باشه الان ظرفیت میاد بالا. اون خودمون دولت هایی که گفتین، من الان نمیخوام قضاوت بکنم، درست؟ ولی شما ببینید که مثلا در مناطق قومی ایران به قومیتشون توجه میشه، دیده میشن، مثلا در بلوچستان دیده میشن، یا در نمیدونم کردستان دیده میشه. همین که دیده میشن خودش یک فرصت به وجود میاره، متوجه شدید؟ من گفتم توانش ارتباطیه. یا سرمایه اجتماعی پایینه، سرمایه اجتماعی وقتی که پایینه، شما هر چی میخوان اصلا بیان پل بسازین، جاده بسازین، امکانات بدین، اون انقلاب توقعات فزاینده، سرخوردگی فزاینده به وجود میره، سرمایه اجتماعی باید بره بالا. حالا تهرانیان میگه که البته خب زمان تهرانیان هم با زمانی که من هستم درش این چرچی بیتی میگه که تهرانیان میگه توسعه بدون برقراری یک تعادل بین سنت و تجدد ممکن نیست، بدون بازسازی زبان گفتگو، که او زبان گفتگو رو در ایران زبان شعر میدونه و زبان ادب میدونه. برای همین یک تر درس داد آقای مهندس، یک که منم میرفتم کلاسش رو تو دانشگاه امام صادق، یک تر درس داد ارتباطات توسعه. روز آخر گفتش که من در هر چی فکر کردم که در یک جمله این ترم رو خلاصه کنم، چیزی جز این شعر فردوسی ندیدم که توانا بود هر که دانا بود. یعنی یک ترم تکنولوژی درس داده، جامعه اطلاعاتی درس داده، اینا، آخرش گفت توانا بود هر که دانا بود. این زبان گفتگو خیلی مهمه. تو مقدمه ای دارم این آقای تهرانیان بر به اصطلاح خاطرات دختر بهار، خاطره بهار، عرضم بزرگ شما که ملک و شعرهای بهار، میگه که تو اون مقدمش میگه که در ایران سیاست مدارای موفق شدن که زبان سیاست ورزیشون فرهنگی بود. و بعد اونجا اسم میاره، میگه که مصدق، بازرگان و خاتمی، اینا سه تا سیاست مداری هستن که زبانشون با بقیه سیاست مدارا متفاوت بوده، و این رو میگه که خب اون زبان رو داره. حالا زیل اینها در میاد که خب شما دیگه بهتر از من میدونید، عرضم بزرگ شما که خب تلاش واقعا آقای کدیور و همه شما خیلی ارزنده است، ولی من میدونم چه کار سختیه که متفکر رو بیاری به حزب و حزب رو بیاری به کنار متفکر. چون من تو آیین بودم و این تجربه، اصلا فلسفه راه انداختن آیین همین بود که روشن فکران حرفشون به سیاست ترجمه بشه و سیاست مداران حرفشون به علم، اون چیزی که گفتیم. این جهان نیست. البته من همین که گفتم جز امیدوار هستم، برای که باید بزرگ فکر کرد، از کار کوچیک شروع کرد. همین کار خیلی کار خوبیه. یک مؤسسه ایجاد شده که حالا حتما بعضیتون حداقل آشنایین، که این آقای دکتر گودرزی هم تسهیلگری میکنه بهش، به اسم مؤسسه از تا خانم اقدامی، که نحوه کتاب خوندن، ولی نحوه کتاب خوندنی که بر زندگیشون اثر بذاره. ببینید سواد جدید رو اثر بخشیش بر زندگی میگن، مگر نه اصلا همه چی یاد بگیریم اثر نداشته باشه. اون مؤسسه استا رو خب من میفهمم که به نظر من یک مؤسسه ای هستش که میتونه همون حافظه ای که گفتیم رو به وجود بیاره. البته کلی ترش یا انتظار بیشترش اینه که خب نظام حکمرانی که امکانات داره، قدرت داره و امثال اینا تسهیل بکنه برای کار، نه خودش اداره کنه، تسهیل کنه برای کار.
خیلی ممنونه.
البته میدونم مخواست بگه که خیلی حرف زدیم، ولی خب دیگه روش نشد.
اختیار دارید آقای از اون فرد بفرم. ممنون میشم اگر کوتاه باشه آقای دکتر، حالا یه مقدار خلاصه تر بشه که بفرم.
سلام بخیر. ما دو سال پس تو این جمع کتاب توسعه یا این دکتر دستگر ملوکی رو خوندیم که اولش خلاصه 10 تا کتاب تو زمینه توسعه بود. یکی از بحث
خودش هم اومد؟
نه لایک برگزار کردیم باهاش.
اونجا یکی از بحث اولیه که مطرح شد تعریف توسعه که بحث کانتکست جهانی از تعریف خاصی داره، تو منابع غربی به خصوص خیلی دقیق بحث شده که توسعه اصلا یعنی چی، و در انتهای کتاب و آخر کتاب این بحث هم مطرح شد که حاکمیت ما به نظر میرسه که با توسعه، با اون مفهومی که در همه جای دنیا هست، یه خورده زاویه داره. و به خصوص تو سالهای اخیر اصلا اسم توسعه حذف شده، همیشه الان میگن پیشرفت، دیگه اسم توسعه رو نمیگن. شما تو صحبتاتون کلمه توسعه رو استفاده کردید، اما رو عنوان کتاب پیشرفت نوشته شده. اینو خواستم توضیح بدید.
خب اینو چون تستیه خیلی دیدید، خود آقای تهرانیان در این فصل چیزش، یعنی من اندیشه پیشرفت تعبیر خود دکتر تهرانیان فصل دومش، پیشگفتاری بر نظریه رشد اقتصادی. ببینید تهرانیان خودش هم خودش رو در گروه سوم نظریه پردازای ارتباطی قرار میده که اون نسل اولشون نگاه خوشبینانه دارن به ارتباطات در توسعه، فکر میکنن که رسانه‌ها که زیاد بشه نوسازی تصدیه میشه، مثل همین دانیل لرنر که ایران هم اومده، اگر کمک تلویزیون میشه جامعه رو مدرن کرد. مثلا نسل دومشون نسل به اصطلاح نظریه پردازان مارکسیستن که به اصطلاح راه رشد غیر سرمایه‌داری توصیه میکنن، و اینکه توسعه ارتباطات میتونه این جوامع رو عقب‌تر ببره. نسل سوم نظریه پردازان انتقادی هستند که خودش هم اونجا قرار میده، به این اعتبار مسئله پیشرفت رو در اون زمان با این که بعد از انقلاب مطرح شده خیلی فرق میده، حرفی که میزده میشه سال 53-54 که اونجا بعد جهانهای توسعه رو که مطرح میکنه، اینه که خب پیشرفت گمشده جامعه هم قدیم بوده هم جدیده، اما این پیشرفت ذیل کدام روی کرده، کدام مفهوم به کار میره. من روی قضیه به اصطلاح روی واژه به این دلیل تأکیدی ندارم که همونجور که گفتید و آقای دکتر لشکر بروکی هم همین نظر رو داره یا کسی دیگه، ببینین اون ترمینولوژی و واژگانی که یه مفهوم مشترکی رو به ذهن متبادر میکنه، خب اینا خیلی واضح تر. یعنی مثلا شما در نظر بگیرید مدرک تحصیلی یک دانشجوی هم که فارغ التحصیل شده اینجا، با این تغییراتی که ما تو این اسمو داریم، وقتی که میخواد ادامه تحصیلش خارج بره ایجاد اشکال میکنه که این چی هستش. توسعه یک ترمیه که خب تو دنیا هم معنی داره، ولی خب من به اون وفادار موندم که این اندیشه پیشرفت که مطرح میکنه میخواد از مفهوم پیشرفت یک به اصطلاح زمینه واحد نسازه، بگه که این پیشرفت همونجور که اینجا گفتم تعادل سنت و تجدد رو نگاه میکنه، در هر کدوم از این جامعه ها با هم دیگه فرق میکنه، کما اینکه از توسعه ملی برای ایران به کار از واژه توسعه ملی استفاده میکنه که اون تو هم سه تا باور و یک امید هستش. سه تا باورش اینه که ظرفیت معنوی در کنار ظرفیت مادی توجه میشه، باور دومشی که هزینه های توسعه میاد پایین با مطالعه تجربه های دیگر، باور سومش که در موقعیت تاریخی به اصطلاح توسعه ایران قرار داره، امیدی که داره اینه که مدل توسعه یا راهبرد توسعه‌ای که هست، اون عوارضی که در کشورهای توسعه یافته داشته مثل بحران‌های اخلاقی، بحران‌های زیست محیطی و امثال اینا نداشته باشه.
خیلی ممنون. آیا من سجدهشون
بفرم؟ سوال میخواستم بیام. سوال من دقیقا مرتبط با ادامه دقیقا سوالی که دوستون بسید، ولی من خیلی جالب بود، ولی من یه توضیح دیگه میدم. توسعه به معنی جدیدش مفهومی که بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از سخنرانی ترومن مطرح شد. شما استاد من دست دوستان عزیز، اول تشکر میکنم از حضورتون. بعد ما در طول تاریخ ایران این روال تاریخی رو پیش میان جلو، بعد موقع از کلمه رشد استفاده کردیم، بعد موقع قبل از انقلاب از برنامه عمرانی استفاده کردیم، بعد گفتیم نه برنامه توسعه است. اخیرا هم که بگن اسم توسعه رو نگید، بگید پیشرفت. برای من خیلی عجیب بود که چرا شما استفادهتون اندیشه پیشرفت گذاشتیم، در صورت که هر کدوم از اینا از یک طرز تفکر میاد که آیا این طرز تفکر پشتش چی نشسته که به توسعه بگیم پیشرفت یا بگیم رشد یا حتی بگیم برنامه عمرانی. چون برنامه عمرانی وقتی میگیم نفس 9 ساله تو ذهن آدم خطور میکنه و اینا تفاوت‌های مشخصی دارن که تو استفاده از کلمه هم اون کسی که استفاده میکنه معنای جدید رو منتقل میکنه. همون سوال حالا به یه بیان دیگه، حالا من این کامنت هم داشتم.
من میخوام درسته، ولی ببینید من فکر میکنم که بخصوص در مورد ترم‌های مشخص هم علمی و نظری و هم تجربی و سیاستگزارانه، ما ناگزیر به این هستیم که در جهانی که به سر میبریم زبونمون بسیار به هم بفهمن. زبانشناسی اجتماعی اصلا یکی از رویکردش همینه که این واژه در اون کانتکست اجتماعی به اصطلاح چجور تفسیر میشه. کمایی که همیشه گفتم، اصلا واژه گفتگو رو اشاره کردم، گفتگو رو با پیش‌فرض‌های ستیز آمیزی که در فرهنگ ما وجود داره چیز بدیه، اگه غیر از این سازش که از اون بدتره. عرضم بزرگ شما که کوتاه اومدن نمیدونم همه اینها، اتفاقا تهرانیان یکی از مسائلی که میگه اون به اصطلاح تداخل تعارضات ایران اینه که میگه در اقتصاد تا دلتون بخواد میریم چونه میزنیم، یه جنسی میخوام بخریم، آخرش به توافق میرسیم که یک جنسی بگیریم. در سیاست چانه زدن رو بد میدونیم، قدرت گرفتن رو بد میدونیم. خب نمیشه که یه چیزی یه جا تو اقتصاد خوب باشه تو سیاست بد بشه. ولی برای که خودمون رها کنیم برای فهمیدن مسائل، من خیلی به اصطلاح مسئله محور به این قضایا نگاه میکنم و تجربه های حتی فلسفی و عرفانی رو که کاملا معطوف به مسئله است موفق تر میدونم. به قول اقبال لاهوری میگه به ضرب تیشه بشکن بیستون را که فرصت اندک و گردون درنگ است، حکیمان را در این اندیشه بگذار شرر از تیشه خیزد یا از سنگ است. ما هم تازه تعیین کنیم که این شرر از تیشه خیزد یا از سنگ است، جاش تو اداره کل فلان یا وزارتخونه فلان یا شورای فلانه یا مجلس که سر و کله بزنن مثلا سر این بحث نظری، یا جای اونا نهاد علمی دانشگاهی پژوهشی از توش آخرش در میاد که باید پیشرفت پیدا بکنیم. خب اگه دقت کرده باشین آقای خاتمی حرف اصلی که همیشه میزنه میگه که سه تا مفهوم آزادی، عدالت و پیشرفت، اینا میگه دغدغه‌ای بود که ایران رو کشوند به انقلاب مشروطه و ایران رو کشوند به انقلاب اسلامی سال 57. اونجا اسمش شد انقلاب مشروطیت، اینجا اسمش شد انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی. ولی محتوای عرض این بود که دنبال عدالت بودن، دنبال آزادی بودن، دنبال ارزان بوده شما پیشرفت بودن. برای همین هم هستش که به صورت انفجاری به سمت انقلاب رفتن.
خیلی ممنون. فقط من دو تا جمله بگم پاسخ دیگه ندم. یکی اینکه پیرو اون توضیح قبلیتون در ادبیات توسعه میگن که جهانی فکر کنید، ملی فکر کنید، ولی محلی عمل کنید. همین کاری که فرمی به طور کرده و انجام میده منطقه ای و ملی یعنی محلی فکر عمل کنید. و دیگه اینکه اقبال میگه که به مستاق کار شما میگه مطلب زندگان خواهد پریشانی نیست، از همین خواهد جهان دیگر ساختن است.
آقای دکتر شیرانی هم صحبت هم از خدمت شما.
من تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر خانکی عزیز. روزی
میاد فقط اگه کوتاه تر بشه خیلی من بشه.
یه روزی آقای شاسوندی گفتن که یه روزی دکتر خانیکی هم عضو سازمان مجاهدین خلق بود. خسته نباشید جناب دکتر که در جوانی تو اون مبارزه چریکی سخت درگیر بودید و امروز در مبارزه با سرطان سخت درگیر هستید. انشاءالله که خداوند به شما توان بده. سوال من اینه که اشاره کردید به تمدن ایران و باستان و تمدن اسلامی و چالش بین این دو. من میخواستم که بدونم بزن این سابقه تمدنی، من برای که دوستان متوجه بشن اگه اجازه بدن یه ضرب المثل بگم. آقای دکتر ضیاء موحد میفرمود وقتی من تز دکترام رو تو انگلستان نوشتم بخش آخر رو راجع به هایدگر نوشته بودم، شاید شما این دو در جریان باشید. بعد بکن استاد راهنمان گفت که هیچ پروفسوری توی انگلستان این بخش رو نمیخونه، در حالی که اگر توی آمریکا بود همه میخوندن، هیچ مشکلی هم نبود. یعنی خب اون سابقه تمدنی دیرینه به زمینی میماند که 200 سال 300 سال قبل دو تا سه تا سازه توش ایجاد شده، حالا معمار میخواد یه طرح جدید بریزه میمونه که اون سازه ها رو کلن جمع کنه خاک برداری کنه، یا این که نه حالا چه مقدار از اون سازه ها رو میتونه با این سازه جدید تلفیق بده. من سوالم این بود به هر حال اگر این سابقه تمدنی و دیرینه در انگلستان مشکل ساز هست به گونه ای که اونها هنوز زیر بار سیستم متریک نرفتن، این چویارد خودشون رو دارن، واقعا خود این در ایران چقدر مانع توسعه است و آیا شما در کتاب چه مقدار به این عامل پرداختید و درمانش رو هم ذکری به عمل رو بردید به میون رو بردید یا نه؟ متشکرم.
خیلی ممنون. حالا اون قسمت اولش که لطف شما بود، ولی با عنوان تجربه هم این رو که بگم که بله، به اصطلاح کنش هر کسی ترکیبی هستش از ساختارهایی که درش قرار میگیره و واکنشی که اون نسبت به اون ساختارها داره، که وقتی میره به مبارزه چریکی یا مسلحانه میرسه، یه وقتی هم میرسه به گفتگو. و خیلی نمونه های بزرگتری داره که من از اونها بیشتر آموختم. فقط یک لحظه فکرش بکنیم که نلسون ماندلا 26 سال در سلولی زندگی کرد که نتونست پاشو دراز بکنه، ولی همون انقلابی که 26 سال در سلول بوده وقتی که میاد بیرون بازجوی خودش رو در برابرش جمله معروف میگه که فراموش میکنم، فراموش نمیکنم ولی میبخشم، فراموش نمیکنم برای که دیدگاه تاریخی داشته باشم. همون که گفتم مد نیست که بگیم که از اون روزی که ما تصمیم گیریم، از اون روزی که ما فهمیدیم بگیم که تاریخ از اونجا شروع شد. و تو نگاه تمدنی هم که گفتید، بله من از مفهومی به اسم ایران چیزی میفهمم که قبل از اسلام و بعد از اسلامش دو تا به اصطلاح پاره در برابر هم نیستن، در امتداد همن. برای همین هم هستش که از چه از فرصتایی که درش وجود داشته، چه از تهدیدهایی که درش وجود داشته، میبینی که قبل از اسلام و بعد از اسلامش هر دو هست. منتها وقتی که این پاره ها با همدیگه ارتباط برقرار میکنن، با قول شهید مطهری خدمات متقابل اسلام و ایران ازش میاد بیرون. یعنی ایران در پرتو اسلام توانمندتر میشه و اسلام هم در ایران قویتر و توانمندتر میشه، کما اینکه تأثیر ایران رو بر گسترش اسلام میبینیم. و بعدش حتی در برابر اون نهاد مدرنش که خب تو صحبت شما هم بود که وقتی که وارد این ضرورت ها و چیز مدرن میشه، من تو اونجا چه کار کردم؟ من تو اونجا میگم که این دوگانه یا این سگانه رو باید در بسیار داد و ستد و تعامل بین هم دیگه دید. و بر اساس این تقسیم بندی تصنعی نکنیم. همین گسستای هویتی تمدنی که گفتم اخیراً تو ایران بروز پیدا کرده، خب به دلیل هم آشناییایی که داشتم از یک کسی یاد کردم که شاید خیلی از دوستان هم ناآشنا باشه، اما در تقسیم بندی ذهنی ما با اون پیش‌فرض‌هایی که گفتم و قرار نمیگیره. یه روحانی بسیار ساده زیست ولی بسیار متفکری بود به اسم شیخ عزیز الله عطاردی. این در همون محله که ما زندگی میکردیم، خانم هم هست اینجا هم میتونه شهادت بده، در امامزاده قاسم یک خونه محقری داشت بعد از انقلاب هم، و آدمی بود که پیاده میرفت تا امامزاده ساله نمازش اونجا میخوند و برمیگشت. این آقای عزیزالله عطاردی در دورانی که اتحاد جماهیر شوروی بود، نه الان روسیه و روابط خوب، که مرزهای ایران رو شوروی رو اگه میرفتید، عرضم بزرگ شما که خاک نرم و نمیدونم سیم خاردار و برق و همه اینا بود که چیز نده، که در مورد عرس و اینها شعرها سروده میشد، میگفتن که صمد میخواست از عرس بره و امثال اینا، یعنی اینقدر رفتن به شوروی سخت بود. این آقای عطاردی رفته بود وجب به وجب ماورا و نهر رو پیموده بود، تک تک روستاهای چیز رو در حوزه جغرافیای فرهنگی در آورده بود که بیش از نمیدونم بیش از 60 تا 65 جلد و 63 جلد خراسان بزرگ که مونوگرافی روستاهای ایران تو اونجاست. شبیه این کار رو آقای زند رضوی که جامعه شن... آقای زند مقدم سیامک زنده مقدم نه زنده بزنم زنده مقدم که در بلوچستان رفت و به اصطلاح اون فرهنگ بلوچ و اینا رو در آورد و او هم وجب به وجب گشت. در آکادمی امروز ما یا در نهاد سیاستگزار ما کدوم یک از اینا شناخته شدن؟ آقای مطهری میگه که ایده خدمات متقابل اسلام و ایران رو من از آقای عطاردی گرفتم، ولی اصلا خودش نه موند نه شناخته شده بود و امثال اینا. کم نیستن کسایی که روی این مسائلی که ما میگیم همون نگاه رو داشتن، نگاه از سر همپذیری. من در همون کتاب قدرت جامعه مدنی و مطبوعات به این نتیجه رسیدم که هر وقت ایران و اسلام به هم نزدیک شدن در همین تاریخ معاصر، از توش کارهای بزرگی در اومد. هر وقت در مقابل هم قرار گرفتن، به اسم ایران در برابر اسلام بیستی یا به اسم اسلام در برابر ایران بیستی، فرق نداره، یک زمان اونی که میچربه یک وقت اینی، هر وقت اونجا بوده این جامعه به اصطلاح پاره پاره شده. باز هم به این اعتبار که من در این کتاب دنبال این بودم که یعنی اون چیزی که دیدم در فصل آخر خودم گفتم و تهرانیان هم قبل از انقلاب این رو میگه، اینه که اون وچه گفتگویی که میگم تاریخیش هم باشه. وچه گفتگو فقط این نیست که من و شما با هم دیگه، یعنی با گذشته خودمون چه جور حرف میزنیم. و عرضم بزرگ شما که باز کمک چت جی پی تی به من این بود که وچه مشترک توسعه رو که و ارتباطات بین من و تهرانیان، بین تهرانیان و من، اینه که هر دومون تأکید داریم بر رفع سوء تفاهم تاریخی بین نهادهای قدرت، مردم و نهادهای اندیشه. یعنی یا در قدرت مردم رو نمیبینه یا در مردم قدرت رو نمیبینه. و هر دومون تأکید داریم که توسعه به مثابه گفتگوی ملی ناکام مونده میان گذشته و آینده. یعنی یا همش میریم مطالعه تاریخی در گذشته میکنیم یا به یک ناکجاواده فکر میکنیم که فکر میکنیم که اگه ریشه ها رو بزنیم به نتیجه میرسیم. تهرانیان تأکید داره بر ناتوانی ما به عنوان مسئله، که این ناتوانی رو بگید، ناتوانی رو روشنفکران، ناتوانی رو نخبگان سیاسی، ناتوانی رو احزاب، ناتوانی رو حکومت مورد توجه قرار بده. ناتوانی در تولید معنا و اجماع، گفتگو، خلق معنای مشترکه، نه اینکه خواسته باشی یک چیز رو تأمین بکنی. و اینه که نتیجه گیری که اون کرده بود از حرف مشترک ما اینه که میگیم در تاریخ ما مدرنیته نه از گفتگو با سنت بلکه از گریز از اون زاده شده، و به همین دلیلم هستش که در خیلی از جاها مدرنیته نتونسته توسعه رو پیش ببره.
ممنون.
خانم
دکتر
بفرمایید.
خیلی تشکر.
میکروفون برگرد میشه
ولی بر اساس ارائه‌تون بسیار ارزشمند هست، هرچند که هنوز نخوندم. بر اساس ارائه جناب‌عالی گفتیم که اون مسائل رو شناسایی کردیم، مهمترین مسائل رو. بعد می‌خوام ببینم کتاب در همین جا خاتمه پیدا می‌کنه یا اینکه مثلا یه نقشه راه یا یک راهکاری برای مثلا حالا کسانی که می‌خوان دنبال کنن که چطور میشه این مسائل رو بررسی کنن یا چطور مثلا چه کاری میشه انجام داد برای شناخت حالا اول از همه وضعیت موجود و اون پیچیدگی هاش، و بعد برای اصلاح، یعنی یه نقشه راهی وجود داره یا نداره. و بعد فرمودیم که یک سری از پژوهش‌های ملی هست که جمع‌آوری شده توی این. و خب الان ما مثلا آخرش بذاریم خب که چی؟ این پژوهش انجام شد، این نتیجه به دست اومد، خب حالا بعد بر اساس نتیجه هست چه کاری انجام بدیم با توجه به ماهیت اجرایی اون کارفرما و ماهیت نظری دانشگاه و عدم ارتباط ساختاری تعریف شده بین این دو تا حوزه. و بسیار مثلا تغییر پذیر بودن جایگاه های سیاسی در ایران، تحولات سریع این کسانی که در حوزه سیاست گذاری هستن، با همه این مشکلات چه کار باید کرد؟ چه کاری میشه انجام داد؟
من اون زمانی که دانشجو بودم تو شیراز قبل از 50، حالا شیرازی ها بهتر میتونن جواب بدن، یه کوچه‌ای بود تو همون محله حوزه شارچراغ اینا که اسم محلی هم داشت که الان یادم نیست، معنیش کوچه قهر آشتی بود. یه کوچه خیلی تنگی بود که میگفتن هر چی بود اسمش؟ نه ولی یک اسم شیرازی داشت،
یعنی
قهر آشتی بود. آره قشورشو بود. این کوچه به نظر من جواب شما هم اینجوره. اون کوچه مجبور می شدن دو نفر که از دو طرف می اومدن اگر قهر بودن با هم روبرو بشن، چشم تو چشم هم بدزن، و بالاخره باید یکی بگه که تو برو کنار، تو برو کنار، نمیشه همونجوری که راست وایستن. منم با اون چیزی که گفتم که در واقع پروژه گفتگوی پروژه ناکام در ایران بین گذشته و امروز و آینده، حرفم در این کتاب اینه که بله، البته نتیجه اون 26 طرح که همش رو نیاوردم، ولی گفتم که این 26 طرح چه مؤلفه‌ای از تغییر رو در اینجا نشون میده، زنان، سواد، نمیدونم جوانان و سبک زندگی، سبک دین داری، چه چیزهایی تغییر کرده. مثلا عنوان مسئله بهتون بگم، مسئله مرکزی که در جامعه ما وجود داره احساس بی‌عدالتیه. این احساس بی‌عدالتی بسیار جدیه. حالا بی‌عدالتی در یک جای اینجوری تفسیر میشه که با گزینش به دانشگاه راه پیدا نمی‌کنه یا از یک استخدام محروم میمونه، در یک جا این هستش که ارزم بزرگشون از رانت میبینه که رانت اقتصادی وجود داره و امثال اینا. یعنی بی‌عدالتی قومی میشه، بی‌عدالتی جنسیتی میشه، بی‌عدالتی آموزشی میشه و همه اینها هست. یعنی اون مسئله مرکزی که به احساس هم تبدیل شده احساس بی‌عدالتی، این از اون طرح ها برومده و چیزهای دیگه حول و حوشمون. اما این که اولا این که ببینید باید اشتراک نظر به وجود بیاد، یعنی فهم مشترک، همینجور که گفتم معنای مشترک خلق بشه و اجماع به وجود بیاد، که فرض کنید که بگیم که در توسعه نمیتونه محقق بشه مگر اینکه حاشیه‌اش هم توسعه پیدا بکنه. آقای دکتر مجید رهنما زمان شاه خب وزیر علوم بود زمانی، بعد ول کرد وزارت، یعنی ول کرد که دید نمیتونه کار کنه و ول کرد رفت در یک بخشی از لرستان در الشتر که اون زمان بخش بود، یک مدل توسعه انتخابی رو پیش گرفت که میخوام اینجا رو توسعه بدیم. یعنی چی؟ یعنی بهداشتش خوب بشه، آب و برقش خوب بشه، جادهش خوب بشه، آموزشش و امثال اینا. در بعد به ورودش خودش نقل قول میکنه از یک زن روستایی، که یک زن روستایی گفتش که آقای مهندس، فکر میکرد که اینا مهندسن و اردوها میرن دیگه، اگر میخوای ده ما را آباد کنی ده بغلی را هم آباد کن. چرا؟ گفت، پرسیدم چرا؟ گفت برای که اگر ده ما فقط آباد بکنی اونا همشون میان اینجا، بازم این ده هم خراب میشه. ببینید این فهم از چیز، این فهم که دیگه تو اون بعد معنویش قرار میگه، بس مدارا هم پذیری نمیدونم اشتراک هم سار اینا شکل میگیره. خب اینجا هم در به اصطلاح اینجا میگه که توسعه نمیتونه محقق بشه مگر این که پیش از اون مسئلهی که فرض کنید که صنعتی نشدن و فلان تو ابعاد انسانیش که منم اشاره کردم در اونجا مطرح بشه، و برای این کار باید فهم مشترک وجود بیاد، یعنی بفهمیم که نمیشه من خوشبخت بشم به بهای بدبخت شدن شما، من وقتی میتونم خوشبخت بشم که خوشبختی شما هم مد نظرم بشه. این فهم مشترک رو باید اون کانون خلق این مفهوم رو پیدا کنیم که اون خلقش همون چی گفتم مکانها و امکانهای گفتگوی و نجات از اون به اصطلاح پیشفرض ها. بعد اونجا در حقیقت من کلیش گفتم، ولی این که من بگم که برای فرض کنید که آب برین خانه گفتگو توی مثلا اصفهان یا توی چهارمحال یا توی یزد بگید، نه من اونجا اینو نگفتم، ولی اگر این ایده باشه ممکنه بگید که خیلی خوب این توی محله چین چیزی از توش در میاد، این توی ولایت چیزی توش در میاد، و البته شاید از اون اولین چیزهایی که کمک میکنه این کتاب به نظر من اینه که اون کچی شما رو رد میکنه. خب همه اینا رو فهمیدیم که چی، همه اینا رو فهمیدیم که بزرگ فکر کنیم از کار کوچیک شروع کنیم. خسته ای میپرسد رستگاری من کو، به عبس قله کوهی را در پیله مه مینماید نمیش، و کسی نیست بگوید باری رستگاری قدم نیست که زیجا برکنده. ما همیشه اون قدم رو بر نداشتیم تا ای که یک دفعه بیاد درست بشه، یک دفعه هم که نمیتونه درست بشه.
سر برداشتن اون قدم یه سری پیش نیازهایی باید مثلا توی من نوعی و توی جامعه مدنی وجود داشته باشه. اینجا مثلا یک هدایت، یک نقشه راهی،
اون نقشه راهی هرچی، البته من یه واژه هایی که چیز هستش، واژه هایی که نه بله درسته، من خودم شخصا این واژه‌هایی که یک به اصطلاح خالقی داره بیرون از خود ما، خودم باش خیلی میونه ندارم. مثلا فرهنگ سازی یعنی یک کار رو کردیم یا میخوام بکنیم، حالا بریم فرهنگش ایجاد کنیم، آوردیم مثلا فلان کارخونه رو، حالا میگیم که سواد رسانه‌ای، فهم رای سواد رسانه‌ای چیه، بفهمید مخاطبان که ما چقدر کارهای خوب میکنیم. این معنی سواد رسانی نیست، مشترکاً میتونه خراب بشه. نقشه راه هم همینجوری، نقشه راه با مشارکت ذینفعان شکل میگیره، متوجه شدید؟ و برای اون من اون رو تو بخش سوم همین فصل آخر تحت عنوان گفتگو هم مسئله و هم راه حل گفتم. گفتم که راه حلمون گفتگو هستش، ولی مثلا هم هست نمیتونیم گفتگو حالا به اون فکر کنیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.